بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين لا سيما الحجة المنتظر والعدل المشتهر مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وكشف عنه الضر وجعلنا من كل سوء فداء واللعن الدائم على أعاديهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين خداوند ان شاء الله عزاداری های این چند شب را از این دست جمع و تمام شیعیان به کرم خود و به فضل اهل بیت از ما مقصرین در این درگاه قبول فرماید و ان شاء الله ختم آخر کار ما را با خود اهل بیت قرار دهد و دنیا و آخرت طرفت عینی ما را از اهل بیت جدا مفرماید و بقیه از اهل بیت حضرت حجت ابن الحسن العسکری را به داد شیعیان برساند و امسال را انشاءالله سال ظهور اون حضرت قرار دهد و این چشمان گناهکار را به آن جمال نورانی روشن فرماید جهت سلامتی وجود اون عزیز و تعجیل در فرج نورانیش صلواتی ختم بفرماید چند حدیث را در باب امام شناسی انتخاب کردم که با هم مرور می‌کنیم و از این مجالس بهره‌های معرفتی نسبت به اهل بیت علیهم صلوات الله می‌بریم ان شاء الله و اعتقادمون ایمانمون مسئولیت پیدا می کند انشاءالله در مقابل شبهاتی که روز به روز بیشتر خواهد شد بر علیه شیعیان و انشاءالله همچنانی که بحث امامت آخرین حلقه و بالاترین پله از معارف دین است که قرآن کریم فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا با اضافه کردن معارف خودمون در باب امامت انشاءالله دینمون رو از دست فتن آخر الزمان ان شاء الله محفوظ بداریم. بهترین کتابی که میتوان برای بحث امام شناسی مراجعه کرد از مجلدات 23 تا 27 بهار الانوار علامه مجلسی است. ابواب امام شناسی رو در این کتاب یکی پس از دیگری ذکر کرده و در ضمن هر بابی احادیث مربوط به اون باب را ذکر کرده و دوره کردن یک دوره از این احادیث لااقل از هر باب چند حدیثی میتواند در امر امام شناسی ما را یاری کند. امشب هم با توجه به این که قرار نیست خیلی معطل بشیم و شب آخر این مجلس هست، چند روایتی را مجملاً عرض کنیم و از محضر بزرگترهای مجلس و روحانیت معظم هم کسب اجازه و معذرت خواهی میکنم. مفضل از آقا امام صادق علیه السلام روایت را نقل میکند در باب 12 از ابواب بحث امامت. حضرت میفرماید لو اذن لنا ان نعلم الناس حالنا، اگر ما مأذون بودیم که به مردم مقداری از اون ذات و ماهیت و حقیقت خود را بازگو کنیم. ان نعلم الناس حالنا عند الله و منزلتنا منه، اگر که بنا بود ما اهل بیت منزلت خود را در نزد خدا، اون قدر و مکانی و اون جایگاهی که نزد خدا داریم برای شما بیان می کردیم، لمحتملتم، شما تحمل نمی کردید. فقال له، مفضل می گوید از آن حضرت پرسیدم آیا منظور شما فی العلم، یعنی آیا صحبت شما درباره وسعت علم شماست؟ یعنی اگر از وسعت علم خودتون بگویید این امری است که ما نمیتوانیم تحمل کنیم، اون فضیلت که مد نظر شماست فضیلت علم است، که تو پرانتز اون وقتی که اون پرنده کوچک آمد یه قطره ای از آب دریا با منقارش برداشت، حضرت خضر به حضرت موسی فرمود معنای این حرکت را فهمیدی؟ گفت شما شرح بدهید. فرمود این معناش این است، علم تمام انبیا در مقابل علم اهل بیت به منزله این مقدار آبی است که این پرنده با منقارش از این دریا برداشت و اون دریا علم اهل بیت است. و این تازه تشبیه است، عالم به ماکان و ما یکون و ما هو کائن و درباره بی بی فاطمه زهرا ما لم یکون، معنای نیست که انسان بتواند متحمل معنای واقعی او شود. سوال کردم آقا اینی که می‌فرمایید ما اهل بیت اگر درباره مکان و منزلت خودمون صحبت کنیم شما شیعیان تحمل نخواهید کرد، منظورتون علم است؟ فرمود العلم ایسر من دالک، علم خیلی ساده تر موضوعش از اون مقامی که ما داریم، یه گوشه ایست، پرتویی است. اونی که من میگم شماها تحمل نخواهید کرد، علم چیزی نیست پیش او. ان الامام وکرن لارادت الله عز و جل لا یشاء الا ما یشاء الله، امام خانه و لانه اراده خداست. امام مرکز اراده خداست. اگر وجود عالم، اگر استمرار عالم، اگر بقای عالم ادامه پیدا می کند به اراده خدا، اون اراده لانه او، مرکز او قلب امام است. قلب الامام مرکز و مشیت الله. این بلنگو امشب اصلا حال نمیده. یه صلواتی هم خدا. شایدم من خستم، نمیدونم. اللهم صل. این یک روایت. یک روایت رو هم میخوام، این سه تا روایت است، براتون بخوانم. این روایت اول بود. روایت دوم را هم میخوانم که آماده بشیم برای روایت سوم. روایت دوم از اون بابی است که علامه مجلسی یک باب را الغا کرده به عنوان نفی الغلو فی النبی و الائمه و بیان و معان التفویض، و این باب را درباره روایاتی که در معنای تفویض در رد غلو در اهل بیت و معنای تفویض، این باب را منعقد کرده. در این باب 94 تا حدیث آورده. بعضی وقتا فکر میکنن دوستان یک حدیث است که خونده شد و به عقل جور نمی آید. نه، عرض کردیم، فرمودن ان حدیثنا صعب مستصعب. اگر حدیث ما در دلتون جا گرفت، میخواید متنش را بخونم؟ اگر حدیث ما در دلتون جا گرفت، فما ورد علیکم من حدیث آل محمد. فلانت له قلوبكم، دلهاتون نرم شد درباره این حدیث، و عرفتموه، قبول کردید، شناختید، فقبلوه، و مشمعزت له قلوبكم و انکرتموه، اگه قلبتون قبول نکرد، فردوه الى الله و الى الرسول و الى العالم من آل محمد صلى الله عليه و آله. اونو امرش رو رد کنید به ما اهل بیت. و انما الهالک، بسیار مهم این نکته، انما الهالک، اون شخصی هلاک می شود، اون شخصی به هلاکت می افتد، ان یحدث احدکم بالحدیث او بشیء لا یحتمله، قلبش تحمل، یحتمل در عربی یعنی تحمل، قلبش تحمل ندارد، فیقول والله ما کان هادا، والله ما کان، اصلا این چنین نیست، این چنین نیست. والانکار لفضائلهم هو الکفر، مواظب باش، انکار فضائل اهل بیت کفر است. این باب را منعقد کرده، 94 تا حدیث را آورده، بعد در بیان تفوید به اهل بیت 25 تا حدیث را به عنوان تتمه این باب مطرح کرده. یک وقت دوستان میگن آقا این یک حدیث است قابل بحث و گفتگو سندن غیر ذلک، یک وقت میبینیم یک باب حدیث است. از این باب این روایت را بخوانم که آماده بشیم برای اون روایت سومی. گل مجلس را، گل معرفت را در این چند شب برداشت کنیم. علامه مجلسی از ریاض الجنان این روایت را نقل کرده است. راوی میگوید کنت عند ابی جعفر فذکرت اختلاف الشیعه، در نزد امام باقر بودم، اختلاف شیعیان را مطرح کردم. کدام اختلاف؟ بعض شیعیان میگویند همه کارها به دست اهل بیت است و نعوذ بالله خدا کاری نیست. بعض شیعیان میگویند اهل بیت یک انسانی هستند. عرض می شود که انما انا بشر مثلکم یوحا الی، من بشر عادی هستم، وحی بر من نازل می شود، این اختصاصات را دارم. گروه دیگر هستند که نه، راه میانه ای دارد، اختلافی بین شیعیان بر سر این مسئله هست که همین الان هم این اختلاف کمابیش هست. سوال کردم از اختلاف شیعیان درباره قدرت تکوینی اهل بیت، درباره تفویض امور به اهل بیت از جانب خدا، و حضرت جواب دادن فرمود ان الله لم یزل فردا متفردا فی الوحدانیه، خداوند پیوسته در وحدت و وحدانیت بود، خدا بود و موجود دیگری غیر از خدا نبود. نکات در روایت زیاد است، فقط ما اونجای مد نظر را میگوییم و رد میشویم. ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه، فمکثوا الف دهر، نور این سه وجود را خلق کرد و هزار دهر اینها باقی ماندند. هزار دهر، حالا هر دهر چه مدت زمانی است، به چه حسابی و چه مقیاس زمانی، خدا عالم است. ثم خلق الاشیاء و اشهدهم خلقها، اشیاء را خلق فرمود و اونها را شاهدان بر خلقت قرار داد. و اجرا علیها طاعتهم، طاعت این سنور را بر تمام مخلوقات و موجودات جاری و ساری کرد. و جعل فیهم ما شاء، اون چه از فضیلتی که خداوند خواست در اهل بیت قرار داد. و فوض امر الاشیاء الیهم، کار تمام اشیاء را به اهل بیت مفوض کرد، تفویض کرد، واگذار کرد. نه به معنای این که ید الله مغلولتون، خدا تفویض کرد خودش دیگه قدرت ندارد، نه. فوض امر الاشیاء الیهم فی الحکم و التصرف و الارشاد، هر حکمی، اشیاء یعنی جمیع اشیاء، امر یعنی تمام امور، تمام امور تمام مخلوقات را به دست اهل بیت تفویض و واگذار کرد و آنها را زمامدار قرار داد. در حکم، هر آن حکمی را که اهل بیت درباره مخلوقات بکنند جاری و ساری هست. هر حکمی را درباره ذره از ذرات عالم از ازل تا ابد بکنند حکم اونها جاری هست. و تصرف، تصرف در لغت عرب یعنی چی؟ یعنی آنچه که بخواهد انجام بدهد. میگن در فلان کار تصرف کرد، تدخل کرد، کارها به دست اونها باشد. تصرف در تمام موجودات به دست اونهاست. و همچنین ول ارشاد، ارشاد هم به دست اونهاست، امر و نهی. میبینیم در بین این کلمات ولایت تکوینی، ارشاد، ولایت تشریعی، جای شرح و اینها امشب خیلی نداریم. ول امر و نهی فی الخلق، پس حکم، تصرف، ارشاد، امر و نهی به دست این موجودات، این انوار مطهره، و خداوند خود آنها را فرمود آنچه را خواست در اهل بیت قرار داد که آنها این عظمت را پیدا کردند. لأنهم الولات، چون اهل بیت عصمت و طهارت هستند که والیان هستند، والی علی الاطلاق، فلهم الامر، امر دست آنهاست، کار دست آنهاست، ول ولایه، حکومت دست آنهاست، ولایت حکومت واقعی، یعنی آنچه که ما شاء، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بعد فرمود فلهم الامر ول ولایه ول هدایه، ولایت، امر، هدایت مال اهل بیت است، شریکی در او نیست. همش ذهن من دنبال این است که دیر بشه به مطلب نرسه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. خداوند نمی آمرزد کسی شریک قرار بدهد برای او، غیر از شرک هر گناهی بخشیده است. منظور از این آیه چیه؟ روایات را مراجعه کنید. یعنی ان الله لا یغفر ان یشرک به ولایت امیر المؤمنین، کسی را برای امیر المؤمنین شریک قرار بدهد، این را نمی بخشد خدا، مادون این از گناهان را می بخشد. و الا ممکن است کسی شرک نورزد ولی نبوت را قبول نداشته باشد. این آیه میگه یعنی مثلا کسی نبوت را قبول نداشته باشه غفران در کار؟ نه، ان یشرک بهی به علی ابن ابی طالب. خب فلهم الامر والولایه والهدایه فهم ابوابه و نوابه. باب الهی نایب خدا در زمین علل اطلاق و حجابه پردداران خداوند کریم، یحللون ما شاء آنچه را که بخواهند حلال میکنند، یحرمون ما شاء آنچه را بخواهند حرام میکنند، البته ولا یفعلون الا ما شاء انجام نمیدهند مگر آنچه را که خدا بخواهد. نه فقط تفویض در تشریع بلکه تفویض در تکوین. یک روایت هم نیست که بر من خورده بگیرید، یک باب روایت است. عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اشاره به اون آیه قرآن. حالا این جای این روایت حساس است. فهاده دیانه التي من تقدمها غرق في بحر الافراط، اینی که برات ترسیم کردم ای مفضل، یا محمد ابن سنان هست، اینی که برات ترسیم کردم این اون دینیست، هر کس از این بره جلوتر در دریای افراط غرق شده است. ائمه را بدون اذن خدا این مقامات را بدهد. خب و من نقصهم یا نقصهم عن هذه المراتب، اینایی که بهت گفتم هر کس برا اهل بیت کمتر از این قرار بده، این دیانتی را که برات معرفی کردم کمتر از این را به اهل بیت بدهی، زهق فی بر تفرید، در بیابان تفرید گمراه شده. ولم یوف آل محمد حقهم، حق اهل بیت را ادا نکرده است. فی ما یجب علی المؤمن من معرفتهم. بعضی ها میگن ما همین مقدار اطاعت کنیم اهل بیت را بشناسیم به عنوان والیان امر کافی است. حضرت میفرماید این دیانتی که برات گفتم اگر این را قائل نباشی، در آن معرفتی که واجب است توی بچه شیعه به اون معرفت آشنا باشی کوتاهی کردی. نفرمود خوب از فضائل اهل بیت را بدانی، نفرمود خوب از خلقت نوری آنها را بدانی، نفرمود خوب از که باید بدانی اهل بیت شاهد خلقت هستند، نفرمود تو باید خوب از بدانی که تمام عالم در اختیار اهل بیت است، تمام ذرات عالم تفویض تشریع و اینها، نفرمود خوب است، فرمود این اونیه که واجب تو بدانی. این قدم اول است. اما اگر بخوای بیشتر از اون بدانی، لو علم ابو در ما فی قلب سلمان لکفره. ثم قال خذها فانها من مخزون العلم و مکنونه. این روایت رو یاد بگیر، خذها، بگیرش با تمام وجود، نه که تعلمها، یاد میگیری فراموش میکنی، نه، مینویسی، نه، خودها، بگیر این معرفت رو دارا بشو. این روایت دوم. روایت سوم باز از صحیفت الابرار جلد 1 صفحه 115 صحیفت الابرار مرحوم شیخ محمد تقی نیر تبریزی معروف به حجت الاسلام، این روایت رو از اونجا براتون نقل کنم. از عیون المعجزات او نقل کرده، جابر ابن یزید جعفی میگوید از ابو خالد کابلی، این دوتا هر دو اسماشون رو عرض کردم چون این دوتا هر دو اهل سر هستن، روایات فضائل رو اینها خوب نقل میکنن. قال الامام علی ابن الحسین زین العابدین علیه الصلاة والسلام لما سألناه عن هذه الآية ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، از امام سجاد علیه الصلاة والسلام سوال کردیم این آیه قرآن که می‌فرماید ما در آسمان‌ها، در آسمان کاخ‌های مرتفعی را قرار دادیم و آنها را زینت دادیم برای بینندگان، درباره این آیه از امام سجاد سوال کردیم. امام سجاد علیه السلام در تشریح این آیه قضیه ای را نقل فرمودند. فرمودند یک روزی قنبر غلام امیرالمؤمنین آمد در خانه امیرالمؤمنین، کاری دارد، دنبال امیرالمؤمنین آمده. آمد در خانه امیرالمؤمنین، در زد، خرجت جاریتون یقال لها فزه، یک کنیزی بیرون آمد، نام او چیست؟ فزه. قال قنبر فقلت لها اين علی ابن ابی طالب، قنبر میگوید گفتم آقات امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کجاست؟ فزه جواب داد فقالت فی البروج، امیرالمؤمنین در اون بروج است، کاخهای بلند. داریم آیه رو از زبان امام سجاد شرح میکنیم، اون آیه که در آسمان کاخهای مرتفع ساختیم و زینت دادیم برای نادری. فزه میگوید آقا امیرالمؤمنین در اون کاخهای مرتفع است. قنبر میگوید من هرچی فکر کردم برای امیرالمؤمنین کاخ مرتفعی را نیافتم، انا لا اعرف الامیرالمؤمنین بروجن، من تا حالا خبر نداشتم امیرالمؤمنین کاخهای بلند داشته باشه. و ما یسنع فی البروج، امیرالمؤمنین در اون کاخهای بلند چه میکند؟ چه خبر از اونجا؟ قالت، فزه گفت، ببینیم به اندازه فزه معرفت داریم یا نه. قالت هو فی البروج الاعلا، امیرالمؤمنین در اون بروج و کاخهای بلند آسمانی الان مستقر است. یقسم الارزاق و یعین الاجال و یخلق الخلق و یمیت و یحیی و یعز و یدل. بخوای بدانی؟ صلوات داشت، صلوات بفرستیم. اونایی که زبون عربی دانستند این جمله ها رو بذار یه بار دیگه خود عبارت رو بگم لذت میبریم. گفت هو فی البروج الاعلا یقسم الارزاق و یعین الاجال و یخلق الخلق و یمیت و یحیی و یعز و یدل. امیر المؤمنین در اون کاخهای مرتفع آسمانی است، در آنجا یقسم الارزاق، رزق و روزی مردمان و خلق را داره تقسیم میکنه. و یعین الاجال، عمر انسانها و دیگر چیزها را داره تعیین میکنه. و یخلق الخلق، مخلوقات را خلق میکند. و یمیت و یحیی، آن که را بخواهد میمیراند، بخواهد زنده میکند، احیا به دست اوست، اماته به دست اوست. و یعز و یدل، هر که را بخواهد عزیز میکند، هر که را بخواهد ذلیل میکند. قاعدش هم همینه، اگه کاری کردیم امیرالمؤمنین از ما خوشنود شد، فاطمه زهرا از ما خوشنود شد، اون موقع عزت به ما میدهد. اگه خدایی نکرده گناهانمون رو هم انبار شد، خدا نکنه، نه کریم تر از این حرفان نبادا ذلت به ما بدهد. او ذلیل می کند، او عزیز می کند، او خلق می کند، او می میراند، او زنده می کند. فقلت والله قمبر تا این روز، تا این لحظه این چیزها رو نشنیده بود. میگه با خودم گفتم والله لأخبرن مولای امیر المؤمنین به ما سمعت من هذه الکافره. حرفایی رو که از این زن کافره شنیدم میرم به امیر المؤمنین شکایتشو میکنم. فبینا انا کذالک، من همینجور در بحث و گفتگو با فزه بودم، اذ طلع امیر المؤمنین و انا متعجب من مقالتها، هنوز عقلم قبول نکرده، هنوز متعجبم از حرفایی که فزه زد. امیر المؤمنین، چهره زیبای امیر المؤمنین از داخل خانه روشن شد، آمد و قال یا قمبر ما هذا الكلام الذي جرى بينك و بين فزه، چه خبره بین تو و فزه، بحث سر چیه؟ فقلت یا امیر المؤمنین ان فزه ذکرت کذا و کذا، فزه این حرفا رو زده آقا جون، فزه این حرفا رو زده. وقد بقیت متعجبا من قولها، من که تعجب در آوردم، متعجب هستم هنوز از این حرفایی که فزه زده. فقال علیه السلام، امیر المؤمنین فرمود یا قمبر فقط انکرت، باور نکردی و انکرت دالک، قبول نکردی. قلت یا مولای اشد الانکار، خیلی شدیدن من در مقابل این کارش انکار کردم، موضع گرفتم، اصلا حرفشو نمیپذیرم، یک ذره برای من قابل قبول نیست. قال یا قمبر ادن منی، قمبر بیا جلو. فدنوت منه، نزدیک امیر المؤمنین رفتم. فتکلم بشیئن، کلماتی را فرمود که من نفهمیدم. ثم مسح یده على عینی، دست به چشمم کشید. فاذا السماوات و ما فیهن بین یدی امیر المؤمنین که انها فلکتون او جوزتون یلعب بها کیف ما شاء. خوندم عربیشو که لذت ببریم. امیر المؤمنین دستی کشید به چشمم، نگاه کردم، دیدم آسمان ها و زمین ها در دست امیر المؤمنین، مثل یه حلقه، مثل یه گردو تو دست امیر المؤمنین، هر کاری میخواهد یلعب و بها کیف ماشا. قمبر میگوید والله انی قد رأیت خلقا کثیرا، بله یقبلون و یدبرون، خلایق زیادی را دیدم، میان میرن، من این نمیدونستم چنین موجوداتی اصلا در عالم هستن. ما علمت ان الله خلق ذلك الخلق كله. فقال یا قمبر، قلت نعم یا امیر المؤمنین. آقا جان الان دیگه بهتر میگه نعم یا امیر المؤمنین. قال هذه لنا لأولنا وهو يجري لآخرنا، اینی که دیدی این برای ماست، برای اولین ما خود آقا رسول الله، بی بی فاطمه زهرا، تا آخرین ما این قدرت در دست ماست. نحن خلقناهم، ما خلق کردیم این خلایق را. و خلقنا ما فیها و ما بینهما و ما تحتهما، هرچی تو این آسمان و زمین هست ما خلق کردیم، هرچی بین آسمان و زمین هست ما خلق کردیم، هرچی زیر این زمین هست ما خلق کردیم. سپس ثم مسح یده العلیا علی عینی، دستی به چشم من کشیدن. فغاب عنی جمیع ما کنت اراه حتی لم ار منه شیئا، به حال اول برگشتم، عرض من تمام. تعجب از این نیست که این عالم و ما فیها و کل این عالم در دست امیر المؤمنین مثل یک گردوی، یک پوست گردوی که فلقت جوزت اون روز عرض کرد باشد. شاید تعجب از این باشد که چگونه به یک انگشتی، به یک مرحمتی کاری کردن این قمبر توانست به این هفت آسمان و هفت زمین محیط بشه. نکته روایت را گرفتی؟ این که هفت آسمان و هفت زمین و تمام مخلوقات در اختیار او باشد این سهل است، اما این که با یک اشاره، با یک نظر، با یک دست قمبر را مسلط کرد بر کل این عوالم، به ذره گر نظری بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. یکی از علمای بزرگ با فرزندش میره کربلا، اسم نمیارم، هر بار میره زیارت، اول میره زیارت آقا ابوالفضل العباس، بعد زیارت ابا عبدالله الحسین. از فرزندش نقل شد که وقتی رسیدیم مقابل حرم آقا ابوالفضل العباس، اون گنبد عباسی را دیدیم، این عالم بزرگ این شعر را خواند، این عالم بزرگ این شعر را خواند: به ذره گر نظری بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. پسرش میگه گفتم ظاهراً فراموش کرده این شعر که انهو مال امیرالمؤمنین باشد، اینجا حرم ابوالفضل العباس. میگه عرض کردم آقا جان این شعر به ذره گر نظری بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند، این شعر مال امیرالمؤمنینه. میگه نگاهی به من کرد گفت این ابوالفضل پسر امیرالمؤمنینه، این ابوالفضل پسر امیرالمؤمنین. راوی میگه رفتم ببینم کیف خروج الملک، پادشاه چجوری از خونه خارج میشه، میخواد بره سمت کربلا، از مدینه چجوری خارج میشه، کیف خروج الملک، ببینم کیفیت را و اون صحنه و منظره را ببینم. میگوید آمدم دیدم در خونه بنی هاشم شلوغ از جمعیت ایستادن، شترها را گذاشتن بار کردن، اساسها بارها، تعداد را گفته اینقدر شتر عرض شود، ظروف غذا اینقدر شتر، محمل اینقدر شتر فلان، و شلوغ رفته آمده است، همه آماده شده اند. میگه یک وقت دیدم که جمعی از بنی هاشمیان آمدند، همه رو کنار زدن، جوانای بنی هاشم آمدن، دو تا بانوی رشید از در خانه حسین آمدن بیرون. این دو تا بانوی رشید، بانوی اول آمد دور او را احاطه کردن، رفت تا کنار مرکب، یه جوان رشید زیبایی که آثار نجابت از اوست کنار مرکب نشست، زانو رو گذاشت بر زمین، این بانو رو بر روی زانوی خودش برد داخل مرکب، او بانوی دوم را آوردند همینطور داخل در محمل کرد. بعد میگوید دیدم دو تا نازدانه، دو تا دختر کوچک آوردند، بنی هاشمی ها دور این دو تا را گرفتند، آمدند یکی از این دو تا را دادند تو اون محمل اولی، یکی از این دو تا را دادند تو اون محمل دومی. میگه سوال کردم، اهل مدینه نبود، میگه سوال کردم گفتم این بانوی رشیدی که اول بار رفت بالای مرکب کی بود، تو محمل سوار شد کی بود، گفتن این دختر علی زینب کبرا سلام الله علیه. گفتم اون جوان رشیدی که میگوید زیبایی او نظیر ندارد در بین بنی هاشم، او که خم شد زانو رو گذاشت کنار محمل سوار کرد، او کی بود، گفتن او قمر بنی هاشم ابوالفضل است. میگه سوال کردم اون بانوی دومی چه کسی بود، گفتن او ام کلثوم دختر امیر المؤمنین از سوار اون محمل شد. سوالم بزرگتر شد، این دوتا دختر، این دوتا نازدانه، هر کدام به یک محمل داده شدن، اینها کیا بودن، گفتن اونی که به محمل زینب داده شد اون رقیه بنت الحسین است، دادن تو محمل زینب، اونی را که داخل در اون محمل ام کلثوم معصوم کردن او سکینه بنت الحسین است. میگه همه اوضاع مرتب شد، همه سوار بر مرکبها شدند، باقی موند آقامون ابا عبدالله الحسین. دیدم صدا زد حسین، این اخی این اخی این کبش و کتیبتی این ابا الفضل العباس. میگه دیدم اون آقا که چهرش نورانی بود دوان دوان آمد، لبیک لبیک یا ابا عبدالله، جان برادر چه میخوایی؟ فرمود عباسم مرکب حسین را بیاور، مرکب حسین را بیاور، دلت با منه. گفت دوان دوان مرکب حسین را آورد، زمام این مرکب را گرفت، رکاب زد حسین را سوار کرد. حسین صدا زد حالا بروید پرچم را بیاورید. پرچم و رایت را دادند به آقا، آقا تقدیم عباس کرد، ارکب به نفسی. عباس عباس عباس، تو دو وظیفه داری، یک پرچمدار قوم من هستی، پرچمدار لشکر من هستی، دو سقای لشکر من هستی، حواست با من باشه. حالا این پرچم یه جای سوغاتی رفت، سوغاتی های کربلا رو بردن به شام، گفتن ریختن جلو یزید. گفت اینا چیه؟ گفت این غنائم کربلاست. این پرچم رو گرفت تو دستش، یک نگاهی کرد، گفت این پرچم مال کدام قهرمانه؟ این پرچم مال کدام قهرمانه؟ نه تنها تمام جاهای پرچم آماج تیر قرار گرفته که پارچه او آماج تیر قرار گرفته، دسته پرچم مگه چقدر عرض داره؟ تمام این آماج تیر قرار گرفته، فقط جای دسته این سالم است. این دست کدام پهلوانی بوده؟ این دست کدام پهلوان؟ گفتن یزید این پرچم ابوالفضل العباس، این پرچم ابوالفضل العباس. اسم یه سوغاتی دیگرم بیارم همین بس باشه، اینقدرم لازم نیست، گاهی وقتا باید انسان جور دیگه عزاداری کنه. اینم بگم برات، یه سوغاتی دیگر هم هست. این سوغاتی رو بردن برای یزید علیه اللعنه، اما یه سوغاتی دیگر هم هست. این رو نقل کردن، بی بی زینب کبرا آمد، وارد شهر مدینه شد، مدینه تو جد لا تقبلینا فبل احزان والحسرات جینا. وارد شد، آمد دو طرف درب قبر مرقد منور رسول الله را گرفت، گفت یا رسول الله ما با برادران رفتیم، انی ناعیتون الیک الحسین، من خبر مرگ فرزندت حسین را آوردم. خود را بر روی قبر رسول الله انداخت. اینجا ام البنین آمد زینب را در این حالت دید، اون سوغاتی اینه. زینب گفت ام البنین برای تو سوغات کربلا آوردم، دست کرد زیر عبا سپر خونین عباس.